با درود حضور همکاران محترم حاضر در جلسه، سخنانی خودم را آغاز می‌کنم با موضوع بررسی ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و تطبیق اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بدون درک مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناخت تناقضات درونی قوانین اسلامی کشور ایران و آگاهی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی ملت ممکن نخواهد بود. مفاد این اعلامیه نتیجه تجربیات تلخ بشریت از مصائب دوران جنگ جهانی دوم هست که برای جلوگیری از حدوث دوباره فجایع ناشی از عملکرد حکومت‌های توتالیتر و فاشیستی نگارش پیدا کرده و حاصل درد و رنج انسان‌های بیشماری هست. طبیعی هستش که چنین اعلامیه‌ای نمیتونه مورد توجه حاکمان مستبد دنیا و از جمله حاکمان مستبد فرزندان باشه. تأکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما تنها به جهت آگاهی افراد نسبت به شناخت حقوق انسانی خودشون در جامعه این هست که حاکمان اون با اتکا بر ناآگاهی مردم قوانین اساسی کشور رو خالی از تناقض و بی‌عیب و نقص معرفی میکنن. اعتقاد ما بر این هست که باید بدونیم برای کسب چه حقوق گام برمیداریم تا در آینده نسبت به قوانینی که باید تضمین کنندگی آزادی ما باشن آگاهی و شناخت لازم رو داشته باشیم. ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین عنوان میکنه: هر انسانی سزاوار و محق هست تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته بشه. در حقیقت این ماده نگاه حکومت به ارزش انسانی افراد جامعه رو مورد بحث قرار میده. قانون نباید بین انسان‌ها تفاوتی قائل باشه. باید با همه به یک شکل برخورد کنه و به یک شکل اونها رو مورد حمایت قرار بده. سیستم قضایی و پلیس و دیگر قوانین کشور نباید بین انسان‌ها هیچ تفاوتی قائل باشن. هر انسانی به صرف انسان بودنش با دیگر انسان‌ها مساوی هست. دکنون می‌پردازم به شرح کامل ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر. این ماده میشه به اختصار حق شناخته شده ی انسان در مقابل قانون نام گذاشته بشه و بدیهی‌ترین ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، به نحوی که هیچ کس از مفسرین اعلامیه بر اون شرحی ننوشتند، چرا که اون رو واضح و بدیهی شمردند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در مقام تبدیل مقررات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت مواد قانونی و لازم الاجرا بوده، بدون هیچ گونه تغییر در واژگان ماده 16 میثاق به تکرار ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته. حقوقدانان شخصیت و وضع و شایستگی و یا قابلیتی بر انسان میدونن که بتونه در جامعه دارای حق و تکلیف بشه و قادر باشند اون رو با واسطه یا بدون واسطه اعمال و اجرا کنند. حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی هستند، به این علت این وضعیت موجود رو در شخصیت حقوقی میگن. هر یک از افراد در جامعه دارای شخصیت حقوقی هست و میتونه به وسیله آن دارای حق و تکلیف باشه و اون رو اجرا کنه. در گذشته برای تمامی انسان‌ها شخصیت قائل نبودند. عده‌ای از افراد به دلایل اجتماعی در قید بردگی بودند و نتیجتاً در ملکیت اشخاص دیگری بودند و مورد خرید و فروش قرار می گرفتند. همونطور که پیش از این ذکر شد، شخصیت یک وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف هست. این وصف و قابلیت ذاتی، همزاد، همراه و ملازم با شخص هست. این صلاحیت رو که قانون مدنی ایران از اون به اهلیت تعبیر کرده، میشه به شخصیت حقیقی یا شخصیت طبیعی تفسیر کرد. تنها مصداق منحصر به شخصیت حقیقی یا طبیعی انسان زندگی هست که از حیات مستقل و نه حیات جنینی برخوردار باشه. شخصیت و اهلیتی که انسان از اون بهره‌مند هست آنچنان همراه و وابسته به شخص آدمی هست تا که هیچ کس نه خود او، نه دیگران و نه مقامات عمومی نمیتونن اون رو سلب کنن، در نتیجه بخوان انسان رو از شخصیتش توهی کنن. فقهای اسلامی قید اهلیت رو و قید حیات مستقل انسانی اضافه کردن با این توضیح که با قید انسان موضوعات غیر انسانی و با قید زنده شخص مرده و میت و با قید حیات مستقل جنین و با قید اهلیت شخص برده رو از عنوان شخص حقیقی خارج کردند. امروزه وضعیت شخص از نظر آزاد شدن یا برده بودن مطرح نیست و همه مردم از نظر حقوقی آزاد شده هستند و طبقات هم به آن گونه ای که در گذشته وجود داشتند در عصر ما وجود ندارند و شغل و حرفه اشخاص هم برای تعیین حقوق فردی و شخصی اونها در نظر گرفته نمیشه و همه دارای حقوقی برابر هستند. و الان میپردازم به بند 14 از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی که چنین میگه: تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. لازم هست تفاوت هایی که بین زن و مرد در قانون مجازات اسلامی قرار داره اشاره داشته باشم. در قانون مجازات اسلامی ایران بین زن و مرد در 4 تفاوت فاحشی وجود داره. اولین مورد زمان و مسئولیت کشوری هست. اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود داره در مسائل شناختن فرد در مقابل جرمی هست که انجام میده. در ماده 41 قانون مجازات اسلامی گفته که افعال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و در تفسیر 1 ماده مذکور عنوان شده که منظور از طفل کسی هست که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشه و به حکم ماده 12 سن بلوغ برای پسران 15 تمام قمری و برای دختران 9 تمام قمری هست. مورد دوم شهادت زن در دادگاه هست. دومی تفاوت موجود در قانون مجازات اسلامی این هست که زن و مرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند. مثلا در بعضی موارد با شهادت زن اصولا جرائم قابل اثبات نیست که در ماده های 119, 153, 137, 170, 237, 199, 189 آمده و در بعضی موارد هم شهادت 2 با شهادت 1 قابل اثبات هست که در ماده 74 و 75 این قانون به صراحت قید شده. مورد سوم دیه. دیه از جمله وصف تمایزاتی است که بین جنس مذکر و مؤنث در قانون مجازات اسلامی ایران وجود داره. در ماده 300 بیان میشه دیه: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مسلمان هست و 4 مورد قصاص هست. در مورد قصاص بین زن و مرد تفاوت وجود داره، به این معنی که اگه زن از روی عمد مردی رو به قتل برسونه قصاص میشه، ولی اگه مردی زنی رو عمدن به قتل برسونه در صورتی قصاص میشه که خانواده مقتوله فاضل دیه رو به خانواده قاتل بپردازه. در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تصریح بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت وجود داره، متاسفانه این تبعیض هنوز در قوانین جمهوری اسلامی ایران به چشم میخوره. و اکنون به نمونه هایی میپردازیم که نشون میده تا چه حد شخصیت حقوقی انسان های مختلف در حکومت جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته میشه. به طور مثال حقوق پایمال شده مهاجران افغان در ایران میشه اشاره کرد. مثال ساده ای از نقض این ماده، نقض آشکار برخورد غیر انسانی پلیس ایران با افغان های ساکن ایران. آزار اونها و برخوردار نشدنشون از حقوقی برابر با دیگر انسانها در ایران. داستان مهاجرت افغانها به ایران بدترین نوع مهاجرت هست. مهاجران افغان نه تنها هنگام عبور از مرزها قربانی میدن، بلکه در داخل ایران هم هر از چندگاهی قربانی تبعیضها میشن و حقوق انسانشون پایمال میشه. اگه واقع بینانه قضاوت بشه، ایران از جمله کشورهایی هست که در سطح کشورهای ناقض حقوق بشر قرار گرفته. وحشتناک‌ترین نوع نقض حقوق بشر پایمال شدن حقوق انسانی کودکان هست که در جمهوری اسلامی ایران این حرکت غیر انسانی رو در مقابل کودکانمان انجام میدن. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر وضع مهاجران افغان در ایران رو بحرانی و تکان دهنده توصیف میکنه. موارد خشونت از جمله ضرب و شتم، حبس در شرایط غیر بهداشتی و غیر انسانی، اجبار به پرداخت پول برای انتقال و اسکان در اردوگاه‌های مرزی، کار اجباری و جداسازی اجباری اعضای خانواده از یکدیگر مستند شد. بر اساس این گزارش‌ها، سازمان دیدبان حقوق بشر به ویژه درباره آزار و اذیت نیروهای امنیتی ایران نسبت به کودکان مهاجر بدون سرپرست که بدون والدین و یا هر گونه سرپرست دیگه سفر می‌کنند و تعداد قابل توجهی از کارگران مهاجر و اخراج شوندگان افغان رو تشکیل می‌دهند، نگران کننده است و بسیار فجوه هست که در ایران افغان‌ها نمی‌تونن فرزندشون رو حتی به مدرسه بفرستن، نمی‌تونن یک دسترسی خدمات درمانی داشته باشن و بیمه باشن، به فرزندانشون که در ایران متولد میشن شناسنامه نمیدن، ازدواجشون رو با ایرانیان به رسمیت نمیشناسن، حتی اجازه نمیدن یک حساب بانکی باز کنن. آیا ظلم و تبعیض نژادی از این بیشتر هم وجود داره؟ حالا میخوام بپردازم به حقوق پایمال شده زنان، اینکه چقدر در قوانین جمهوری اسلامی ایران زنان به رسمیت شناخته میشن. تفکرات سنتی ناشی از احکام مردانی شریعت در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران از زمان تشکیل حکومت تا کنون به زنان از دید اخلاقیات مردسالارانه اسلامی نگاه شده، عوامل مطلق‌گران و محافظه‌کاران دینی حکومت از گنجوندن تعالیم مذهبی به عنوان قانون در نظام حقوقی کشور به بهانه اسلامی کردن جامعه با ایجاد محدودیت‌های شغلی، تحسین و تفسیر تبعیضات با تفسیر قوانین و مقررات مردسالار، تفسیر قوانین سنتی مربوط به خانواده به نفع مردان، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی باعث تنزیل موقعیت اجتماعی زن در خانه و اجتماع شده. نهادهای حکومت اسلامی ایران با اجرای فرامین مذهبی زن ستیز که مبنایی برای تعیین مناسبات حکومتی اجتماعی در ایران هست، باعث پایمال شدن حقوق زنان و سرکوب خواسته ها و مطالبات آنها هم در حوزه عمومی معین در اجتماع و هم در حوزه خصوصی یعنی زندگی شخصی یا خانواده شده است. قوانین مردسالار دولت ایران همچنان دست مردان جامعه رو برای تحقیر و تضعیف جایگاه زنان باز گذاشته. تبعیض همه‌جانبه علیه زنان از طرف دولت ایران نهادینه شده است و حمایت میشه. قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و همه مرد رو از لحاظ حقوقی مقدم بر زن میشماره و حقوق مردان در قوانین حکومت به مراتب بیشتر از زنان هست. در چنین شرایطی زنان هیچ حقوقی در خانواده ندارن و بالاجبار به خواسته ها و دستورات مردان خانواده که از لحاظ اقتصادی و قدرت فیزیکی نسبت به اونها برتری دارن گردن میگذارن و به زندگی تحت لوای خانواده سنتی تمکین. و در نهایت به حقوق پایمال شده کودکان در جمهوری اسلامی ایران میپردازم. شکی نیست جامعه ای که مردم و خانواده و به تبع اون کودکانش در یک بستر کاملا ناسالم و بیمار و آلوده به ناامنی، فقر، اعتیاد، فحشا و بزهکاری، اختلاس و دزدی و دروغ غرق شدن، هرگز نمیتونه بستری سالم برای روحم فراهم بیاره، چرا که یک جامعه سالم قبل از هر چیزی به سیستم های دولتی و قوانین حمایتی محکم و بنیادی نیازمند هست که قطعا بایستی از درون یک سیستم پیشرفته و مسئول مبتنی بر شناخت علمی همه اجزا و پدیده های یک جامعه برخواسته باشه. از آمار و ارقام سرسام‌آور که بگذاریم، به عنوان نمونه میتونیم به سوختن 29 کودک در مدرسه دخترانی خین‌آباد اشاره کنیم که 2 نفر در اثر شدت سوختگی جان خودشون را از دست دادند و بقیه هم تا آخر عمرشون تا اعماق روح و روانشون بیمار و دردمند خواهند ماند. اما سؤال اینجاست، در سرزمینی که سرمایه های مردمش زبانزن جهانیان هست، چرا باید تجهیزات گرمایشی مدرسه از عقب مانده ترین نوع اون باشه که شاهد چنین حوادثی باشیم؟ یا اینکه شاهد کودکانی باشیم که از فرط فقر توسط خانواده به فروش میرسن و مورد انواع آزارها و بهره برداری های جسمی و جنسی قرار میگیرن، کودکانی که تبدیل به بردگان کاری میشن، کودکان کارتونخوابی که از شدت فقر و تنگدستی به هر سوی کشونده میشن و به هر کاری تن میدن و نداری و نداشتن غذای گرم، لباس مناسب، بهداشت و در امکانات آموزشی و امنیت و حتی از نداشتن حق رویاهای لطیف و قشنگ کودکانه در محیط های سرد و زمخت و بیرفت محیط خودشون رنج میبرن. به طوری که به اعتراف رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، حضور زنان باردار و کودکان در شرایط حاد در میان کارتون خواب ها در حال شیوع است و حاشیه تهران به مأمنی برای کودکان کارتون خواب تبدیل شده. آمارهای غیر رسمی حکایت از وجود 7 میلیون کودک کار در ایران دارند. بیشترین تعداد کودکان کار در فاصله سنی 10 سال هستند. میانگین سنی کودکان کار بین 10 تا 15 سال اعلام شده. اما در مقابل حکومت ایران سن مجازات کیفری کودکان برای پسران رو 15 سال و دختران رو 9 سال تعیین کرده که در مغایرت کامل با قانون کنوانسیون های بین المللی هست، چون اعدام افراد کمتر از 18 سال رو میکنه و خود جمهوری اسلامی ایران این رو در سال 1372 در کنوانسیون حقوق کودک امضا کرده و در مجلس هم اون رو به تصویب رسونده. اما با همه این وجود چه بسیار اتفاق افتاده که کودکان ایرانی در زیر سن قانونی به دار آویخته شدند و یا در روز تولد 18 سالگی خودشون پس از تحمل سالها حبس و زندان طناب دار رو از حکومت ایران به عنوان هدیه تولد دریافت کردند. در پایان باید اضافه کنم شاخص بررسی رشد اجتماعی کشور سالم سانه هم به تعداد زن در اون جامعه بستگی داره و هر قدر تعدادهای بیشتری در این زمینه حل بشه، از جمله برابری حقوق زن و مرد، بستر و فضای سالمتری برای رشد و شکوفایی کودکان اون جامعه فراهم خواهد شد. به امید آنکه که هر گونه تضاد و نابرابری ها باشیم، از مدل توجه شما همکاران عزیز که تا این لحظه همراه من بودید صمیمانه سپاسگزارم.